بزرگواری. من باز هم خدمتون خوش آمد عرض میکنم سرکار خانم اسکندری. واقعا وجود شما در دفتر سپهر امروز توفیقی بود که در واقع حاصل شد. ما صفحه‌ای رو داریم در روزنامه سپهر غرب صحبت میکنیم با بانوان فرهیخته و نخبه و فعال در بخش های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مباحث اینچنینی و در واقع معرفی میکنیم چنین بانوانی رو و در واقع هدفمون هم در واقع معرفی توانمندی های بانوان هست و این باور که خانم ها در همه عرصه ها میتونن در واقع فعال ورود پیدا بکنن. از اونجایی که سالیان سال هست شما در عرصه های فرهنگی اجتماعی به در واقع هم خودتون هم خانوادتون و هم در واقع به صورت خانوادگی جنبه های فرهنگی اجتماعی رو از پیش از انقلاب دارید دنبال میکنید و همچنان این فضا رو دارید خود شما هم در بخش های مختلف به ویژه تو حوزه در واقع نویسندگی دنبال میکنید، مزاحم شما شدیم امروز و در واقع سعادت داریم خدمت شما باشیم. سرکار خانم اسکندری، به عنوان اولین سوال خودتون رو کامل معرفی بفرمایید و در واقع به صورت زندگی شخصیتون رو، چون ما یکی از مباحثی که دنبال میکنیم همواره خانم ها اشاره میکنن که زندگی خانوادگی ما در واقع مانعی هست یا این تصور وجود داره که فعالیت اجتماعی فرهنگی داشته باشیم یا در واقع محدود فعالیت میکنن. خودتون کامل معرفی بفرمایید و اینکه چطور مدیریت میکنید بحث خانه و خانواده رو و بعد بپردازیم به کارهایی که در عرصه فرهنگ اجتماعی انجام میدید، به ویژه فضای نویسندگی و ورودتون به عرصه روایتگری. هستم خدمت.
خب بسم الله الرحمن
الرحیم.
تصویر
حاج قاسم دیوارا خجالت
میگیره، هر کس خودش میبینه. من اسدری هستم، متولد اردیبهشت ماه 1361.
بله.
خب در خانواده بزرگ شدم که مادرم شاغل بودن و رئیس امور مالی و اداری کل پست استان همدان بودن. خب این شغل برای یک آقا خیلی سنگین و دشوار بود، حالا چه برسد برای یک خانه. اون هم زمانی که خب خانه‌ها خیلی مجالی برای فعالیت نمیدیدن و اگر عرصه رو برای مدیریت یا مسئولیت قبول میکردن خب چشم هایی بر اونها حاکم بود و به هم منظر نقطه ضعفی بودن. اما خدا شد میشد مدید خوب از بار مسئولیت بیرون میومدن و با پشتوانه پدرم و همکاری پدرم و دغدغه مندی که کل خانواده داشت فعالیت اجتماعی خودش میمون داشتن. مثلا میشون مشاور پنج استاندار بودن بعدا در امور بانوان و در اسکان جنگ زده ها یاریگر بودن، مسئول تعاونی بسیج، مسئول تعاونی کارمندان بودن، مسئول آموزش نظامی خانم های کارمند بودن و خب فعالیت های این چنینی و بسیار که خب می طلبی که مادر خارج از منزل باشد و خب تبعات فعالیت‌هاشون در منزل ما بود، جلسات سیاسی که منزل ما بود، روزانه شاید 3-4 روزنامه منزل ما می اومد و ما بچه ها اونها رو مطالعه می کردیم. خب خانواده ما هم خانواده پرجمعیتی بود، ما 6 تا بچه بودیم و حالا شام فرض کنیم که زمان جنگ هست، بمباران هست و خب این مادر منزل نیستم، پدر هم مسئولیت داشتن، رئیس خدمات درمانی نیروهای مسلح بودن و ما دخترها باید بچه های کوچکتر رو هم مدیریت میگردیم. زندگی میگم بمباران بود. خب این شرایط فکر میکنم تنها از معدود خانواده هایی بودیم که وقتی بمباران همدان شدت گرفت مادر پدر من همدان رو ترک نکردن، گفتن که کار مردم میمونه و ما وظیفه داریم که بالاخره امورات مردم رو انجام بدیم. این از این منظر. از منظر دیگه من دایی ها هم همگی عازم جبهه بودن و رزمنده بودن. دایی بزرگ سردار جمشید ایمانی سال 61، یعنی 9 روز بعد از تولد من، در حالی که 6 ماه بود که ازدواج کرده بودن، به اسارت نیروهای عراقی در اومدن، نیروهای بحث عراق در اومدن و خب این یک ضربه شد شوک بزرگی به خانواده بود. ضمن اینکه دایی های دیگه هم دائم مجروح می شدن، یکی از دایی ها به خاطر اینکه خب این خانواده کینه عمیقی در دل منافقین کاشته بود و دائم تهدید می شد از طرف منافقین، حالا دوست نداشتن که شادی این خانواده رو ببینن، موقع عروسی دایی ها تهدید می کردن به بمب گذاری، مادرم رو تعقیب می کردن ولی کینه‌شون رو به ترور دایی نشون دادن. دایی سومم که ایشون دانش آموز من داشتن دیپلومشون رو گرفته بودن و میخواستن مدرک دیپلومشون رو بگیرن، ایشون رو ترور میکنن. خب با اینکه مجبوریت خیلی سختی برشون پیش میاد ولی خدا رو شکر جان سالم به در میبرن.
اسمشون
آقای محمود ایمانی.
بله.
وقتی که خبر رو به مادر بزرگم میدن، مادر بزرگ من سجده شکر رو جا میارن و بدون هیچ ناراحتی که همین اتفاقی که واکنشی که مادر بزرگ نشون داده بودن خب جزه توی خطبه‌های نماز جمعه اعلام شد که بله یک مادری داشتیم که پسرشون رو ترور میکنه و وقتی خبر رو نمیشون سریع شکر به جا میارن. در کنار دارم همه شاهده هایی که
بله.
اتفاقاتی میگن که چی شد که اسکندری منصف این شد. ما با پشتوانه که مادرم نیست و پدرم نیست پشتوانه گرمی داشتیم به عنوان مادر بزرگم. مادر بزرگم خانومی بودن دو اما وضوع بسیار معتقد. ایشون موقعی که ما میخواستیم راه بیمایی بینیم دعای کامل بینیم خودمون آویزون ایشون میکردیم. بعد ایشون میگفتن که بچه ها بیرون از جلوی در میگفتن بگید زبانم قدم برمیدانم برای رضای خدا قربتم الالله. یعنی از همون شاید من 3 سالم و 4 سالم مادر بزرگم این موضوع رو لغلقه دوان ما میکردن که ما بدونیم هر کاری رو برای رضای خدا باید انجام بدیم. اولین ساق دست هایی که شاید اون زمان کسی ساق دست نداشت، مادر بزرگ من از اضافه یه چادر نماز هایی که برای ما دوخته بود برای ما ساق دست دوخت و ما ایثار، صبر، عدالت، گذشت، ایثار و تمام جلوه های زیبای انسانی رو این مادر بزرگ میدیدیم. خب این مادر بزرگ طبعا وقتی که خیلی دوستش داریم و میبینیم که قای مکی برای فرزند اصلیش گریه میکنه، آب یخ میخوره، گریه میکنه، میگه جانم درده برای جمشید بگه اون داره آب خنکی هست بخوره، آب گرم هست، یه اتفاقیه که دندونش درد میگیره گریه میکنه، میگه قای مکی گریه میکنه ببین کسی جمعی تنداش درد میگیره، دارویی هست، چیزی هست و همه میدونستن که رژیم برسه هر رو با کسی شکوفی نداره و خب این شکنجه هایی که اصرا میدن هر از باید هم عراق فیلمش رو بیرون میداد و خب این خانواده هایی که به خاصیل داده بودن و بچه هاشون اونجا در زندان ها بودن همه متاثر از این موضوع بودن و شاید در دل دعا میکردن که ای کاش فرزندان ما شهید بشن. خب ما این مادر بزرگ صبور رو میدیدیم و خاله هایی داشتیم یا خود اونها یک کارچه فعال فرهنگی بودن، یعنی امور تربیتی رو اداره میکردن، خیلی در دبیرستان فعال بودن، خود اونها الگوهایی بودن برای خواهرای بزرگ من و خواهرهای بزرگ من تحصیل میگردن و ما از خواهرهای خودمون تحصیل میگردن. اونها هم همسرانی انتخاب کردن که این همسران رزمنده بودن. من خاطرم هست که شوهر خواهرم با لباس جبهه اومدن سر صبح عقد نشستن. یکی از شوهر خاله های من شهید خوشلبس هستن. خب همه این اتفاقات، انتخابات، تمام این رفتارها باعث شد من اسکندری بشم و ارقم حوزه دفاع مقدس زیاد بشه چون ما سرمایه گذاری خیلی بزرگی توی این عرصه کردیم. من خاطرم هست مادرم زمانی که عملیات مرساد شده بود هنوز نمیدونستن که منافقین هستن که از قلب وارد شدن، با حجمی از مردم، خانمها و مردمی مواجه شدن که به همدان هجوم آورده بودن از سر قلعه‌ها و کرمانشاه و فقط با یه دمپایی اصلا حتی لباس هم بر نداشته بودن و با این هول و هراس آمده بودن. امام جمعه و حالا استاندار بقیه مسئولی زنگ زدن به مادرم که ما به کمک شما نیاز داریم. این خانم‌ها رو ما توی استادیوم و توی مسجد اسلام دادیم، اما اینها مشکلاتشون به ما نمیگن. مادر با چند از خانم‌ها فکر می‌کنم خواهر بزرگم هم 9-10 ساله بوده، با مادرم میرن می‌بینن که این خانم‌ها بعضیشون خیلی به شدت گریه می‌کنن، بعضی دچار سقط جنین شدن از ترس این حمله، هماهنگ میکنن اونا میرسن بیمارستان فاطمیه، بعضی دچار زایمان زودرس شدن، اونها هم همینطور با آمبولانس ببرن زنگ بزنن خانم هایی برای اینها لباس تهیه کنن، برای این نوزاد لباس تهیه کنن، خب یه سری لوازم نیاز بود اونها رو تهیه کنن. مامان گفتن که یه خانومی خیلی بد گریه میکرد، دیگه رفتم سراغشم چته، گفتش که من بچه نوزادم رو گلگشته اونجا گذاشتم و من نمیدونم این بچه چی شده. میگه اینها با مامان با سپاه و اینها صحبت میکنن، میگن که 3 روز از این واقعه گذشته، یا این بچه تلف شده یا اینکه به دست منافقین افتاده یا همسایه های کسی خلاصه بچه رو شنیدن و این بچه رو برداشتن. خب همه اینها گفتمان هایی بود که در منزل انجام میشد و این خاطره ها بیان میشد و خب ما بچه بودیم و این زون، این زرج، این تأثیر رو میگرفتیم از این حرف ها. خب هم و همه اینها این ذهن رو پرداخته و ساخته میکرد برای یک روزی. خب پدر من هم خیلی خیلی پشتوانه مادرم بودن، هر جا که کم و کاستی بود پدر جبران میکردن، شاید برخلاف اون زمان که آقایون سعی میکردن دست کار نزنن، خیلی به خانمها یاری نرسونن، پدر من حتی آشپزی هم میکردن. سراغ مادرم میرفتی، بابا یک روز یک ساعت زودتر تعطیل شدن، میرفتیم سراغ مامان و تو یک ساعت بابا شروع میکردن برای ما هم داستان گفتن، هم از تخیل ما رو پرورش میدادن. یعنی شروع میکردن یک موضوعی باز میکردن و از ما میخواستن ادامهش رو بیاد. مثلا اینکه کی دوست داره خونه شکلاتی داشته باشه، بعد ما میگفتیم آره اگه پله هاش کنجدی باشه، اگه سقفش اسمارتیز بریزی، و همه اینها شروع میکرد تخیل ما رو پرورش دادن و بالا پر دادن. یعنی پدر سهم مهمی در پرورش تخیل ما داشت، ضمن اینکه اولا ما مادر ما رو عضو کتابخانه پستی خانه پرورش فکری کرده بود و ما هر هفته کتاب داشتیم و هر بار هم با پدر بیرون میرفتیم ابراز میکردیم دوست داریم کتاب بخریم، کمتر پیش اومد مخالفت کنن و کتاب برای ما میخریدن، برای ما کتاب رو میخوندن. ما هر شب قبل از خواب قصه گویی داشتیم. این پدرم بنده خدا با اینکه باید ساعت 7:20 دقیقه صبح سر کار میبودن، بیدار میمونن برای ما قصه گویی میکردن، قصه میگفتن، قصه های سریالی، یعنی یک مقدار از قصه امشب، یک مقدار قصه فرداش. و خب همه اینها باعث پرورش این ذهن ما شد. دست شما در بخانات خلاص فرمانید.
متشکرم.
پدرم استعداد خوب در نوشتن هم داشتن، در هنر و اموراتی که به هنر نزدیک بود و خب جار ما خیلی میکشیدن. بکنید ما لیست بزرگه و مدرسه رو میبردیم، پدرم از اول اسمارتون خط خوشی داشت، اسم 415 دانش آموز رو با خط میبردیم و برش کار میتراشیدیم که روزنامه دیواری ها با بابا بود، مرغ زنده میخواستیم بگیریم که قلبش رو توی آزمایشگاه باز کنم. من خدا بابای من با یک کسبت مدیریتی بلند میشد میرفت که مشهد و مرغ زنده میخواهد که مثلا ما تو آزمایش قلبش رو باز کنم. یعنی اینطوری وقت میذاشت برای ما. اصلش اینه فوقل خوهرم نه در بسیم فرمان اتزام بودم هم و او شد یادش میگه پدر من سخنران مدرسه رو میرفتن از در خونه سوار میکردن مدرسه میرسیدن میموندن اونجا یک ساعت شد در مدرسه سخنرانی این خانم تموم بشه سخنران رو برمیگردوندن خونه. یعنی برای حساب کتابی کتاب یا ماشین پدر من در اختیار اداره بود کامل، اداره مثلا قدم درمون نیروه مسلح هنوز ماشین نداشت، ماشین ما برای ماموریت ها این شهر اون شهر بره، نمیدونم کامل ماشین در اختیارشون بود. ضمنه اینکه از طرف شهید شهبازی هم به عنوان حسابدار سپاه بودن، برای حسابرسی سپاه رو انجام میدادن بدون اینکه حقوقی دریافت کنن و چیزی. پایانم مشکل جسمی داشتن، کمرشون خم بود، آرتروز زیادی، روماتیسم زیادی داشتن، کمرشون خم بود، برای همین نمیتونستن صاف راه برن و جبهه نرفتن. ولی به خاطر که این قصور رو خودشون احساس میکردن که ناتوانی جسمی باعث بوده جبهه نرن، همه هموغمشون رو با مادرم دادن که خودشون صرف جنگ و دفاع مردم کنن. مامان 22 داره عضو هیئت اجرایی انتخابات بودن. خب هیئت اجرایی انتخابات اینه که 20 تا معتمد شهر از جمله حالا نمیدونم افرادی که مسئولیت دارن، رئیس فلانه دارن، رئیس فلانه دارن، جمع بشن و به هم دیگه رأی بدن. مامان 20 داره رئیس عضو هیئت اجرایی انتخابات بودن و خب این میطلبید که ساعتای بیشتری هم خونه نباشن. شب انتخابات مثلا مامان نمیومدن منزل و خب پدر این رو جبران میکردن. مامان هم برنامه‌ریزی بسیار دقیقی داشتن در امورات منزل، یعنی ما مادر دیر میخوابیدن، نهار رو درست میکردن، جوری که ما صبح بیدار میشدیم غذا دم کشیده بود، مامان تو نعلوگی به ما برنج خورش میدادن، یعنی نهار آماده. حالا بچه ها موقع پوشک نبود، کهنه باید استفاده میکنن برادر را، یعنی مامان می گفتن یه شب حساب کنن و مثلا 110 کهنه شستن میشستن، کهنه شستن ساعت 4 صبح میخوابیدن، ساعت 6 صبح بیدار میشدن، یعنی 2 ساعت در شب و روز خوابیدن برای اینکه امورات خونه، نظم خونه به هم نخوره. و خب بالاخره از خودشون کار میکشیدن. نمیدونه که دقت نظر روی درس ما داشتن عضو انجمن اول مربیان همه مدرسه هایی که ما مدیر بودن و سرکشی میکردن درس های ما رو از منظر میگذندن. حتی من خاطرم مامانم نقاشی که حاشیه کتاب مثلا خانممون درس میداد، من یه چشم اینجا کشیدم، مامان حتی میگه این چشم رو چرا کشیدی، این نشون میده تو حواست تر درس نبوده. خب این از یه طرف. از طرف دیگه خواهر بزرگه ما هم نقش بزرگی داشت، برای اینکه مامان نبودش مدیریت خونه رو بازه میداره، ما تقسیم کار میکردیم که چه کار بکنه و گاهی مامان هم وقتی که منزل از اداره میمونم ساعت مثلا 4 و 5 و 6 میمون جلسه داشتم، میدیدم ما 3 نفر مهمون دعوت کردیم، خربوزه قاش کردیم، غذا رو درست کردیم، حاضری ها رو چیدیم، فقط مامان هم مثلا کنار که بیاد. یعنی مدیریت بعد از اینکه بزرگتر شدیم خودمون رو اداره میکردیم، چیزی که همون کس بیاد مشکلی پیش بود همین اینا رفت و فتخش بالاخره با خودمون بود، کمتر سعی می‌کردیم مزاحم مادر بشیم. شاید این نکته‌ای بود که پدرم وقتی که خواستگاری بر ما میومد شب نامزدی میگفت اگر دخترهای من چیزی نداشته باشن، یه چیزی که خوبه داشته باشن اینه که مدیریت خونه‌شون بد نیست، اونم بخاطر اینکه خب مادرشون منزل نبوده و خب اینا مجبور بودن که خودشون گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن. خب چون پدر استعداد نویسندگی داشتن، من هم از بچگی نویسندگیم خوب بود، تخیلم خوب بود، هنوز نوشتن بلدم بودم ولی عاشق نقاشی کشیدن بودم. یه دفعه نقاشی جلو میذاشتم شروع میکردم اون داستانم، اون نقاشی کشیدن صفحه بعد شد صفحه دوم داستان من، نقاشی رو ادامه میدادم صفحه سوم، کسی که دفتر نقاشی منو میدید ورق میزد میفهمید این نفرات آخر یه محوریت داستانی داره. بعد از اینکه من خواندن و نوشتن یاد گرفتم دیگه زنگ انشا بهترین زنگ عمر من بود و من اجازه این موضوع رو داشتم که هم انشا مدرسه رو بنویسم هم یه دونه خارج از موضوع بنویسم و زنگ آخری که همه بچه‌ها ساعت آخر کلاس که هم بچه‌ها خسته شدن، تازه نوبت من بود که من بچه‌ها رو با اون انشا شاد و شنگول کنم. بچه‌ها همیشه هم طنز می‌نوشتن و بچه‌ها خیلی دوست داشتن و اینها. دوران راهنمایی بر اولین بار توی جشنواره آموزش فرش برگزار کرده و شرکت کردم، برگزیده شدم، برام یه دیس پیرکس فرستادن. بعد دیگه دبیرستان هم راهنمایی بودم، خواهرم دانشجوی دانشگاه کشاورزی بود و برای مجلات دانشجویی می نوشتم با اسم مستعار، چون که اگه دوستم من دانشجو نیستم مطلب هم چاپ نمی کردم. دیگه دبیرستانی شدیم و دانشگاه رفتیم، یکم این نوشتن جدی‌تر شد، هم تو نشریات دانشجویی هم که توی مسابقات مختلف رقابت ها شرکت کردم و قلم خودم محک دادم و کلن کار شروع شد به جدیت. خدمت شما بگم که سال 82 بود فکر میکنم که من ازدواج کردم، همسرم با وساطت یکی از دوستانشون اومدم خواستگاری، ایشون دانشجو ارشد بودن و خب زندگی دانشجوییمون رو شروع کردیم و خب چون مادرم یاد داده بود که اولویت من مادیات نیست، خیلی سخت به این موضوع نگرفتم که حالا شما حقوق چی داری، چی کار میکنی، ایشون دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران بودن و خب من هم همدان درس میخوندم دانشگاه آزاد رشته الهیات گرایش فلسفه اسلامی. همونجا هم هم دانشگاه خودم دانشجو نمونه شدم، به لحاظ هم تحصیلی هم فعالیت های فرهنگی توی دانشگاه هم ولوله بودم برای خودم، مسئول چیز انجمن نخبگان دانشگاه بودم، توی معاونت فرهنگی دانشگاه یه فام اونجا بود، یه فام نهاد بود، یه فام بسیج بود و کلا سعی میکردم ایده های خودم رو ارائه بدم. با وجودی که فارغ التحصیل از دانشگاه شدم تا دو سال من دانشگاه هنوز رفت آمد میکردم که ایده هامون اجرا ایده میخواستن ازم برای مراسم کنم و من خب ایده ها رو میبرم. بعد من شما بگم که بعد از نمیدونم چه سالی بود همسرم بروجرد هیئت علمی دانشگاه شدن و ما مجبور شدیم به بروجرد نقل مکان کنیم و من اونجا مربی کان پرورش فکری کودک و نوجوانان شدم. ضمن اینکه داشتم برای نشریاتی مثل کیهان بچه ها و روزان مجلات کودک که بود می نوشتم، خب اولین کتابم هم به نام پنجره نزدیک سر که مجموعه از داستانهایی بود که از خاطرات اسرا نوشته بودم، اون هم توسط انتشارات برکت کوثر اولین کتابم بود چاپ شد و خب من مشغول آموزش کودکان و جوانان بودم که در حوزه نوشتن خلاق، شعر و داستان اونها هم فعال بشن. اما کم کم زمزمه این موضوع پیش اومد، این را بگم که من توی سه تا مرکز کانون پرورش فکری بود فعال بودم. یکی از این مراکز مرکزی که حاشیه شهر بود و مردم اونجا زندگی میکردن که از نظر فرهنگی و مادی خب در سطح پایینی بودن. ما همونجا با بچه هایی سر و کار داشتیم که شاید برای معاششو باید نون خشک میفروختن یا مواد مخدر جا به جا میکردن یا خانواده هاشون زندان بودن و خب شرایط مالیشون خیلی کم ضعیف بود. و جالب اینه این مرکز بچه هایی داشت که هر کار مثبتی براشون انجام میدادیم و متوجه میشدن. من اومدم یه خلاقیت اونجا انجام میدادم، سعی میکردم که با دور ریختنی ها برای اونها یه سری کارهای انجام بدم که اونها بدونن میتونن از امکاناتی استفاده کنن و برای خودشون یه سری وسایل ایجاد کنن که هزینه نداشته باشه. با همسرم توی شهر گشتیم و از جعبه های چوبی پیدا کردم، این جعبه ها رو رنگ زدم و با جعبه روی هم گذاشتن این جعبه ها روی هم دیگه توی اتاق خودم برای خودم کتابخونه درست کردم. و خب بچه ها می اومدن و می دیدن ای کتابخونه هم پس میشه با چند تا جعبه میوه درست کرد و خیلی از اونها این کار رو کردن توی اتاقی که نداشتن توی خونه یا گوشه حیاتشون برای خودشون جعبه ها رو هم گذاشتن و گفتن برای خودمون کتابخونه درست کردیم. بعد این دست موارد زیاد بود. شاید من اگر اون 4-5 سالی که تو کنم پروش فکری کار کردم نگاه کنم، مسمر سمرترین وقتی که توی کانون بودم رو اون در اون مرکز میدونم و خیلی شاید اونجا بزرگ شدم از بسته خوردن بچه ها و اتفاقاتی که پیرامون اونها بود و خطراتی که بود و جرم هایی که دور و برشون بود و برشون عادی شده بود و اونها چطور بگم قربانی شرایطی بودن که برشون فراهم شده بود. اینکه جلوشون حالا تزریقات صورت بگیره، اینکه مثلا مادرشون زندانی باشه، اینکه مادرشون بیاد بچه رو پیش ما بذاره بره مواد بکشه، خیلی شرایط بد و هولناکی بود و اون غم‌ها خیلی منو بزرگ کرد. بعد از اینکه 4-5 سال از کانون پرورش بگیریم من خدمت هم گذشته بود و خب مدیرانم ازم راضی بود از فعالیتم، زمزمه این که بالاخره تصمیم میگیرم بچه دار بشم و مادر بشم میپیچید و خودم هم دیگه به این موضوع رسیده بودم که وقتشه. اما با توجه به اینکه بروجر بودم و نگم میخواستم بچه رو متولد کنم، بعد از مدتی بعد اون رو میذاشتم پیش کسی. خب قطعا مهد کودک و شیرخوارگاه محیط مناسبی برای فرزند من نبود، چرا که میدیدم کسانی که از روی بیکاری و خب شغلی پیدا نکردن اومدن شاغل مهد کودک شدن و شاید اون دلسوزی که این مادر داره ندارن. و نکته مهمی که همسرم به من گفت، ما سر این بارداری ممکنه بارها و بارها خط به قرآن کنیم، دعا کنیم که فرزند سالم خدا بهمون بده، ولی همین که این فرزند متولد شه ما میگیم دست کسی که اصلا نمیشناسیم. و خدا اون دنیا از شما میپرسه که شما در قبال فرزندت چه کار کردی، نمیگه که شما چقدر حقوق منزل آوردی، چقدر بچه ها رو نویسنده کردی اینها. و دیدم که واقعا حساب حرف حساب جواب نداره و از شغلم استعفا دادم. با وجود اینکه مدیرمون جناب آقای احمد از مدیر کلمون زنگ زد و گفت من 2 سال مرخصی بدون حقوق شما میدم، شما برو برگرد. گفتم که من فرزند 2 ساله رو کجا بذارم. من کلا استعفا دادم و خب این خیلی با حجم مخالفت های از طرف دوستانم مواجه شد. خب همه خانم ها دنبال شغل بودن، شغل خانم پرورشگری، شغل بالاخره دلخواه خانم محیطه که مناسب این خانم هست و خب شرایط مهیا بود. ولی خب من این کار رو کردم و به طبع من یه خانم دیگه هم از اصفهان با من مشورت کردم. ایشون شوهرشون دندانپزشک بود، وقتی که من باشون تو اینجور منطقه صحبت کردم ایشون از این کار استفاده دادن و گفتن که بله من هم میدونم که یک مادر در خانه باشم خیلی موثر تر خواهم بود تا اینکه یک مادر شاغل باشم. خب ما استفاده دادیم ولی نوشتن این رو جدی تر کردیم. ضمن این که من معتقد بودم به این که روزی خداوند به فرمایشی خودشون گفتن معینه و این روزی قطع نمیشه و واقعا هم همینطور شد. بعد از اینکه من استفاده دادم در جشنواره‌های متفاوتی شرکت کردم و با جایزه‌هایی که پشت سر هم کسب می‌کردم تونستم اصلا یه سمن بخرم. یعنی به این شکل خداوند روزش رو جور دیگه به من نشون داد. من اون سال جشنواره جوان سوره دیپلم افتخار گرفتم، تندیس زرین گرفتم، خیلی رتبه های خوبی کسب کردم، خیلی موفقیتام چشمگیر بود و کلن داشتم پله های ترقی رو پشت سر هم طی می‌کردم. هر جشنواره می‌رفتم اسم آشنا بودم و هر کسی می‌دونست من تو اون جشنواره شرکت کردم به دوشنگ می‌گفت که اسکندری حتما اوله. و حس خیلی خوبی داشت که خب من با یه چادر بالای سن میرم و همگان برای من کف میزنن و نشون میدم که یک خانم چادری میتونه چقدر موفق باشه. ضمن اینکه من کارم هم از دست دادم و استفاده دادم ولی همچنان بالاخره این شرایط مالی و شرایط معنوی و خب شهرت هم داره روز به روز بیشتر میشه. تا اینکه باردار شدم و محمد رو به دنیا آوردم، خب یک استوب شدیده فعالیتی برای منی که زلزله بودم پیش اومد. اولین چیزی که سراغ من اومد یه احساس افسردگی، احساس میکردم که یک مانع بزرگی برای من کسب شد پیش اومده. میدیدم دوستانم دارن همچنان مینویسن، کتابشون داره چاپ میشه و من دارم محمد تو دامنه من. خیلی احساس بدی داشتم. بعد یک بار به خانم زرابزاده این حرف رو زدم، گفتم که من این احساس خیلی بد رو دارم، احساس میکنم که استوب شدم. فکر کنید که این بچه ها توی جشنواره مدیر مسئولش من رو میبینه میگه که اصلا خانم اسکندر شما بیا تهران شد که برای ما نوشتن اصلا ستون ثابت به شما بدید. من همه این رو یقه دست دادم. دیگه ایشون یه جمله گفتن، گفتن شما هنوزم در حال کسب تجربه ای، الان هم که بچه داری از این بچه داری و مادر شدنه کسب تجربه کن، شما داری کوله بارتو پربار میکنی و یکم صبوری خرج بده، اینها همه یه روزی به کمکت خواهند بود. خب به محمد یکم بزرگتر شد و ما همچنان نوشتن اینها رو فعالیت های خودم رو یکم دیگه نمثل قبلی ادامه دادم. ضمن اینکه خب کارهای فرهنگی هم میکردم دیگه. ما یک جشنواره داشتیم به نام جشنواره فراخوان ایده های مسجدی که این جشنواره زیر نظر جناب آقای علی اکبری رو مسجد بودن، اون موقع چه کار بودن؟ امور مساجد دارم، امور جوانان بودن. و خب یک سری از دوستان جمع شده بودن، گروه هایی رو انتخاب کردن از کسانی که آدم های مختلف اومدن اینها رو تقسیم بندی کردن، گروه بندی کردن. من مسئول یکی از این گروه ها شدم. در گروهی که من تشکیل داده بودم از همسر امام جمعه کرج حضور داشت تا یک دانش آموز و ما موضوعاتی میدادیم و بارش ایده میخواستیم و شروع میکردیم اینها رو ترغیب میکردیم که در مورد مساجدی که مساجد ایده بدن. هدفمون چی بود؟ هدفمون این بود که کاربری مساجد تغییر پیدا کنه در حال کنونی و به مساجد تراز پیامبر، زمان پیامبر برسه. خب زمان پیامبر مساجد ما محل عقد بود، محل رفع دعوا و مشکلات بود، محل رفاقت ها بود، محل حتی استراحت بود، محل رجوع مردم بود، درش همیشه باز بود و خانه خدا بود. ولی الان مساجد ما درش باز میشه، شما نماز میکنه، درش بسته میشه، قفل میشه، میاد بیرون. خب این کاربری مسجد از دست رفته و ما مخاطبینی برای مساجد داشتیم از جمله معلولین، از جمله سالمندان، کودکان، نوجوانان و همه اینها نیازمند این بود که یک سری ما ایده بدیم و این ایده ها به نام این ایده ها در هم گروه چکشکاری می شود و ایده به نام صاحب ایده در بانکی به نام بانک ایده های مسجدی ثبت می شود و تنها امید ما این بود که کسانی که اهل مسجد هستن مثل هیئت امنا برن، اگر دوست دارن که مسجدشون ارتقا پیدا کنه برن این بانک رو باز کنن، ببینن که راجع مثلا عید قدیر ما چه ایده هایی دادیم، راجع به نابینایان ببینن ما نابینا تو مسجد داریم چه کار میتونیم بکنیم تو مسجد راحت باشه. که متاسفانه با یک انتخاب اشتباه یک مسئول برای مدت موقتی مسئول قیقای علی اکبری اومدن، این بانکی که شاید بالای چندین هزار ایده جمع شده بود به راحتی خرید و ایشون لزومی در وجود این بانک ایده ها ندیدن و این بانک ایده ها رو پاک کردن، حتی ذخیره هم نکردن. و خب این یک به نظر من خسران بسیار بزرگی بر جامعه بود، چون که بالاخره جمعی از ایده پردازان جمع شده بودن و کلی فکر کرده بودن. بکنید از نابینایی که دم در وارد میشه، ما گفتیم این نابینا میخواد وارد بشه، از کجا تمام خانم قسمت خانم ها کجاست؟ خب یک لوحی با خط بریل جلوی در مسجد به دیوار هست، بهشون دست میزنه، توضیحاته شما الان دو پله میرید بالاتر سمت چپ قسمت خانم هاست، اونجا یه لوح دیگه میزنیم جا مهری سمت چپه، نمیدونم هم سمت راسته، فلان بهمان چیکار کنیم؟ سالمندان نماز صبح برن، سگ هست، نمیدونم ترس هست، سرما هست. بله ما یه گروه هایی رو درست کنیم، یه محله هایی مثلا مساجد درست کنن، بگن که با یکی دو نفر از آقایون میخوان که صحبت کنن فلان ساعت اونجا حاضر بشن، هر کسی که هست همراه بشن، میخوان مسجد ببرن و برسونن منزل. چیکار کنیم برای نوزاد؟ آقا مساجد هر نوزادی که محله به دنیا میاد برش یک کارت چیز مسجدی بفرسته، شما از حال عضو مسجد هستید. بله میکنیم ایده های بسیار بسیار طلایی بسیار، یعنی راجع به محتواش ما چیکار میکردیم؟ گفتیم اول ما باید مردم رو جذب مسجد کنیم، پس ایده های ظاهری نمایشی نیاز داریم، بعد حالا که مسجد اومده شو بهش محتوا بدیم راجع به اون کار شده. اون خلاصه ما 3 سال برای این کار زحمت کشیدیم که انشاءالله حالا خداوند میبینه اجرش رو خواهیم دید. این خدمت شما بماند که بگم، یعنی در همچنان کار فرهنگی و اینها ما انجام میدادم و مینوشتم. خداوند ضمن اینکه من دچار ناباروری هم شدم، قبل از محمد من یه دونه سقط داشتم، حالا نمیدونم اینها نوشته باشه نشه، ولی بعضی فکر میکنن فقط درد مال خودشونه، به نظرم چیزا گفته باشه که طرف بابا این پنانیه خودش بچه هست دست داده. سقط داشتم، بعد از محمد هم همینطور دچار سقط شدم. من دوتا بارداری هم بارداری های بسیار سختی بود، باید کاملا عزت مطلق میکردم و همش خطر سقط جنین داشتم و یا زایمان زودرس که خب خانوادم به خصوص مادرم خیلی زحمت منو کشید. بعد از این هنوز ببخشید هنوز محمد به دنیا نیومده بود، من کتاب زنی از تبار الوند رو نوشتم. استاد دری نمودم به من زنگ زد، گفتش که خانم قلی‌پور بود، هم دکتر قلی‌پور بود. گفتم ما یه کتاب خیلی جمع و جور راجع به خاطرات هم در با کنم، کتاب چه؟ راجع به سفر ایشون به شوروی. گفتم خب کتاب راجع به خانم دبو نوشته شده، آقای کاظمی خیلی هم زحمت کشتم و کتاب خیلی خوبی هم. گفتن که ما این کتاب رو میخواییم کتابچه باشه، اون خیلی مفصله،
بله.
میخواییم به دانش آموز یا نوجوان بگیم. خب من گفتم که باشه، من این کار رو انجام میدم. اومدم هر کاری کردم ببینم که من این کتاب رو مختص سفر خانم دبو کنم. اولین سوالی که نوجوان میپرسه یا جوان میپرسه اینه که چی شد که امام ایشون رو انتخاب کردن و لازمش اینه که ما این پیش درآمدی از قبل داشته باشیم. بنابراین من دوباره خدمت خانم دباغ رسیدم، مصاحبه ها رو گرفتم و کار رو نوشتیم، هرچند که یک سری بالاخره زمان گذشته بود و خاطرات خیلی شفاف نبود و مجبورم راوی رو کمک کنم که به اصل خاطره برسه و اون شفافیت رو کامل کنم. وقتی که خاطره ها نوشته شد و من برای خانم دبا خوندم، همش خود این استرس با من بود که اولا ایشون آدم معمولی نیستن، این خانم یه هستن که فوق العاده تیزهوش و باهوشن و نکته سنجن و خب انگار که جلوی چی میگم ملخ بازی، جلوی چی میگن
جلوی قاضی و
ملخ، جلوی قاضی ملخ بازی حکایت من بود و خیلی با
احتیاط
زمینه اینکه خب بالاخره خانم دبا رو ما اقوامشون هستیم، خب از بچگی من میشناختم، ولی خب اون نگاه با ابهتشون همیشه هست. دیگه خوندم و ایشون خیلی خوششون اومد، گفتن که چقدر نثر ساده و خوبی بود، اینکه من احساس میکنم یه نوجوان اول گمراه نمایی یک نوجوان برداره بخونه کتاب، با کتاب ارتباط برقرار میکنه، شما از نقاط سخت و چیز استفاده نکردین و خب مطالبی هم استفاده شد که در کتاب شهید کاظم، کتاب آقای کاظمی نوشتن، کمتر تکراری باشه. نگاه زنانه بود و من وارد اندرونی خانم دباغ شده بودم و خب ایشون هم به قسمت هایی که در این کتاب اشاره نکرده بودن در این کتاب اشاره کردم، مثل اساتیدشون، خیلی مفصل راجع به اساتیدشون صحبت کرد. و خب این کتاب با وجود اینکه استانداری پشت سر من اسلحه گذاشته بودم، من یک کتاب تاریخ شفاهی بکنید 90 روزه نوشتم بهشون دادم و خیلی خب بالاخره سخت بود و دوست داشتم خب بیشتر تعامل کنم و خب کتاب خیلی با عجله ای چاپ میخواستم و این کتاب رو یک سال طول کشید تا چاپ کردن، یعنی من یک سال از وقتم رو هم از دست دادم. خب این کتاب چاپ شد و خب خدا رو شکر استقبال خوبی هم شده بود از کتاب. خب بعد از اینکه محمد به دنیا اومد فاطمه، من فکر کنم یکی دو تا کتاب دیگه هم چاپ کردم. این کتاب هنوز فاطمه فکر کنم دنیا نیومده بود، کتاب رمان اشک جمعه بود که من این داستان رمان رو نوشتم و بعد جشنواره حوزه هنری سوری ملک فرستادم، ببخشید سوری چیز بود، جشنواره داستان انقلاب فرستادم و اونها زنگ زدن به من گفتن ما این کار خوشمون اومده و این کار رو می‌خریم و باشون قرارداد می‌بندیم و قرارداد بستم و کتاب رمان اشک جمعه متولد شد و چاپ شد. بعد از اون حوزه هنری سپاه حوزه هنری همدان یک کاری من سفارش داد و اومد یه جلسه رو ما گذاشت، گفتن که یک سری عکس هایی هست از آقای استعدادی از وقایع انقلاب که ما نیازمندی هستیم که در کنار این عکس ها یک سری مطالب گفته بشه که حس بهتر رو منتقل کنه. این کار رو من انجام دادم و کنار هر عکس ها با تحقیق و تفحص این اصلا عکس کجاست و پژوهش کردم. یک سری کتاب ها رو اداره اطلاعات همدان چاپ کرده بود، کتاب های 3 جلدی بود، مجبور شدم برم اسناد ساواک رو با اون کتاب با اون عکس مطابقت بدم و راجع به اون مطلب بنویسم که ذهن خواننده روشن‌تر بشه. من کتاب به نام زمستان گذشت چاپ شد. در این خلال یک سری کتاب ها با مجموعه نویسندگان چاپ کردیم که مثلا حالا 3-4 نویسنده با هم دیگه با یک موضوع مشترک که الان واقعا حساب کتابش از دستم در رفته چون تعدادشون زیاده. همین در همه این سال ها من برای نشریه انتظار نوجوان و قصر و باران هم می نوشتم، یعنی شاید من بالغ از 13 ساله برای انتظار نوجوان هر سال هر ماه برای نوجوانان صفحه داشتم و با نوجوانان گفتگو میکردم. حالا یه کار خبری دستم بود، خبرهای دخترانه یا معرفی نویسنده بود یا معرفی کتاب بود یا داستان بود یا نثر ادبی بود. بالاخره من همکاری تنگاتنگی با نوجوانان داشتم. دیگه خدمت شما بگم چی؟ از چه بگویم؟
چطور شد که وارد عرصه روایتگری شدید؟
کتاب عشق هرگز نمیدنم، حالا بعدا میگم. من خیلی داستان دوست داشتم. اصلا کار تخصصی من داستانه، داستان و رمان.
بله.
چهل تا رتبه کشوری و بین‌المللی و استانی من در زمینه داستان کوتاه دارم. حالا بگم که دوست قصه گویی رتبه دارم، توی کاریکاتور رتبه دارم، توی نمایشنامه و فیلمنامه رتبه دارم. بله اعمش توی حوزه داستان کوتاه.
چایتون سر شد، بگم عوضش بکنم.
الان لطفی فرمید.
بله چشم.
میگه خوردن چایده نداره.
چشم، الان میگم عوضش میکنم.
نه ایلی هم موجود میزنه نمیکنم. نه خواهیتون بازه. ماسکم قسم پایی نکشم. آقا من یه عملی پس ما رو دارم، باید تست کرونا بدارم، میتونیدن تست رو مصبت داشته. هفته پیش بود، یکی از آزمایشان خوب نبود، کنسلش کردم.
عجب، انشالله که خیر هست.
سلامت باشید.
حالا میخواییم تا این پس هسته من چند تا عکس بگیرم که
خواهیش میکنم.
حالا میخواییم اگر میبینیم چیزی این باشو خواهیم بزنیم برگ.
خواهش میکنم خواهیم این برد.
یه جوری عکس بگی که لغربه نظر بگیم. عزیزم. من خودم دوستم.
عزیزم خیلی هم جذابه. خیلی هم خوشگل.
سلام. اینا همچنین عکس
بگیم. خوش خواهر یه ذره ببخشت. سعی میکنیم همه رو.
آره این لغربه تقریم 18 ساله.
همین گفتم با اتون همه هم کنم که
شما همیشه جذاب هستید.
خیلی ممنون. خیلی
من خیلی از تاریخ شفاهی میترسم، دست شما در کنم. با این کتاب خانم دباغ رو نوشتم، اما احساس میکردم که یعنی اعتقادم این بود که روایتگری بخشی از تاریخ مملکت ماست و تنها برای امروز و فردا نیست، بلکه برای چند سال آینده هم هست. یعنی ما داریم تاریخ رو روایت میکنیم و مینویسیم که 100 سال دیگه هم میخوان راجش قضاوت کنن. پس باید خیلی حساب شده و پژوهش محور جلو رفت. خب این خیلی کار بسیار عظیمیه و ضمن این که فکر میکردم، احساس میکردم که میدیدم مثلا مادر شهیدان مرادی وحدت از دنیا رفت، مادر ست شهید.
بله.
مادر شهیدان با آدابگی از دنیا رفت، مادر شهید. خیلی از راوی های بزرگ این عرصه از دنیا رفت میدن و چه خاطرات ناگفته‌ای رو با خودشون بردن. در دنیا چندین سال تاریخ شفاهی و خاطر نگاری به عنوان یک علم و پژوهش داره بهش پرداخته میشه و خیلی هم بهش توجه داره میشه و کشور ما و متاسفانه مثل بقیه چیزا خیلی با تأخر وارد این عرصه شد، در صورتی که در زمانهای قدیم ما خاطر نگاری داشتیم ولی این خاطرات صرفا ویژه شاهان و مسئولین بود و مردم عادی خاطراتی رو نمی نوشتن و مورد توجه قرار نمی گرفت. وقتی هم ما وارد خاطر نگاری شدیم، متاسفانه به بخش پژوهش خاطره و استنادش خیلی توجه نکردیم. صرفا اومدیم به راوی و آنچه که اون میگوید اکتفا کردیم و خب بهش جنبه ادبی دادیم، پرداختش کردیم و نوشتیم و فکر کردیم که ما داریم تاریخ شفاهی کار میکنیم به خاطر نگاری، در صورتی که این موضوع خیلی بزرگتر از این حده. اگر که بخوایم حساب کنیم که این قرار سالهای بعد مورد نقد و بررسی قرار بگیره، باید طوری نوشته بشه که مولایی درزش نره، فردا نوادگان شما نیان بگن این از کجا معلوم، این راست میگه. یعنی هزار و یک دلیل و استناد ما باید جور بکنیم که کتاب‌های ما همپوشانی داشته باشن روی همدیگه رو همدیگه رو تایید بکنن، نه اینکه بعد از اینکه کتاب چاپ شد یک عده معترض رو میگن این کتاب دروغه، اینجاش اشتباه نوشته شده، اینجاش ما بودیم اینجوری شده. و خب اصلا کار شفاهی و خاطره‌نگاری کار بسیار عظیمیه. ما در رمان خلق اثر داریم، نویسنده مجاز هست که با استفاده از قدرت تخیل و قدرت توانایی نوشتنش یک اثر رو خلق کنه، و لزوم نیست که لزوم نداره به کسی جواب بده. میگه من معتقد بودم که دوست داشتم که این شخصیت من هر روز صبح که دیدارمشه بالا بیاره، مثل یافگاه که حالا مثلا یه سوژهش اینجوریه. من دوست دارم که شخصیت داستانی من علاقه شدیدی به بیسکویت مادر داشته باشه. کسی نمیگه چرا حق نداشتی، ولی توی تاریخ شفاهی هم داریست چند نفس عمیق بکشید اون داره اکسیژن مغزتون نمیرسه، من کار میکنم میدونم خندازه این که اکسیژن به سهن نرسه.
بله.
بعد خلاصه از این طرف این موضوعات رو میدیدم، برعت نمی کنم واردش بشم چون میدیدم که خیلی کار بسیار عظیمیه و من خیلی استراب کتاب نوشتن کتاب دارم، یعنی دوست ندارم کتابی نوشته بشه بعد من برگردم به عقب بگم که این کاش اینو یک به دیگه می نوشتن. این حسرت جانکاهه برای نویسنده.
بله.
فوق العاده اون رو آزار میده و احساس میکنه هنوز توانایی انجام اون کار انجام نداشته، چرا این کار انجام بده. تا اینکه خیلی هم به پیشنهادات مختلفی میشد از ناشرهای مختلف، از دوستان که بید این کتاب رو بنویسید، بید اون کتاب رو بنویسید. خانم سرگی هم سردار سرگی هم باش صحبت شده بود، از اقوام ما باش صحبت کرده بودن، ایشون اصلا راضی نمیشدن، گفتن من رو صدا زدم اقوام ما جلوی آقای سرگی، گفتن من ایشون رو راضی کردم، حاج میرزا رو راضی کنم خاطره ایشون رو بنویس. من گفتم اصلا حاج آقای کتاب داستانش اصلا روایتشون من نباید بنویسم، باید یه همرز میشون بنویس که خدا رو شکر دست شما دادن و کارشون شد آب هرگز نمیمیرد. و خانم سوری همچنان بالاخره با ما چیز میکرد، نتیجه کار ما رو ننوشته بود حرفا. ولی اینکه شهید خوشنفس دیگه وارد دیگه اوضاع احوال تو جسمشون به هم رفته بود، اون عوارض بعد از جنگ که به اوج خودش رسیده بود، هر گاهی مردم میدید میگفتش که خب ما ارتباط خیلی تنگ عاطفی هم با هم داشتیم. من 4-5 ساله بودم که عمو علی جزی از خانواده ما شدن و خب ارتباط خانوادگی من خیلی زیاد بود و من هم اونشون عمو علی صدام کنم. خب مونا دست چی داری؟ چرا مشغول نمیشه؟ گفتم اصلا نمیتونم. بزنیم اینه که خب یه سری بعد اخلاقی ها هم از حوزه های ارگان هایی که بانی امر تاریخ شفاهی هستن و روایت گری دیده بودن و این دلسردی هم رخ داده بود و گفتم من نمی‌نویسم، مثلا بذارید همونایی که دوست دارن بنویسن. و من هر از این تذکر رو به من میدادن. حتی آلمان رفت بودن و آمریکاشون درمان میشدن برای من ویس میذاشتن و گفتن مانو چی کار کردی؟ شروع کن بنویس و تو با بقیهش کارت نمیشه، تو شروع کن، من خدا کمک میکنه. اینها مثلا انتشارات هم نمیم سراغ نه خودم، نه مشکل من مشکل ناشه میسن خودم این کار خوف، نه شما شروع کن، وظیفت خدا یه قلم رو به شما داده اون تو نه از اول سوال میشه که با این توانایی چی کار کردی. تا اینکه ایشون به شهادت رسیدم چه هیرون شهید خوش نفس توی سالونی خوب دعوت بودیم و سر میزی بودیم که خانم زرابی زاده بودن، خانم سرگی بودن و خب خاله هایی من هم بودن که از دوستان خانم سرگی بودن. خانم سرگی گفت به من، گفتش که نیومدی کتاب من رو بنویسی، آخر من مثلا مثل خانم هاش ستار میمیرم این کتاب اینجوری میشه که خانم قدرم خیلی کمانی. گفتم که نه بابت یه خاطره گفتن برای من، این خاطره که گفتن من موشم این دفعه احساس کردم که صدای امانی دوباره توی ذهنم پیچی و احساس کردم چه هلوم شاید خوش لفظه خدا یه لغمه برای من، یه نسخه برای من پیشیده، من وظیفه یه رسالت برای من اینجا تعریف کردم، من باید بنویسم. ما همون شب قرار رو با خانم سرگی گذاشتیم و چند روز بعد من شروع کردم مصاحبه ها رو از خانم سرگی گرفتم، میرفتم منزل ایشون فکر میکنم بالا بر 80 ساعت مصاحبه شد. خب خاطر سرگی طبقش از بعد از رابی ها اینطوری باشن، این خاطرات رو پس و پیچ میگفتن و اصلا مثل یک پازل به هم ریخته بود، تقدم و تأخر زمانی رو فراموش میکردن، گاهی موقع اشتباه میگفتن که خب این کار پژوهشگر رو سخت و سخت‌تر میکنه. و من این کار رو شروع کردم، مصاحبه ها رو یکی یکی گوش کردن و پیاده کردن، تا اینکه من یه پادرد عجیبی داشتم. اون با ساکنه بودجوه بودیم، یه پادرد عجیبی داشتم. پیاده روی اولین رفتم چه دکتر، دکتر گفتن که شما عکس بگیرید و گفتن شما آرتروز زانو داری و یک سری فیزیوتراپی ها برم نوشن. من اون کار رو انجام دادم.
خواهش میشم قند بدم خدمتتون.
قندی نیستم.
آخش
خدمت شما بگم که نشستم نوشتم و چیز که رفتن دوگو فیزیوتراپی ها رو انجام دادم. پیاده روی اولین رو به لطف الله انجام دادیم و با وجودی که دو تا بچه داشتم، محمد ماشاءالله، محمد کش دبستانی رو کلاس اول میخواست بره، بعد بعد محمد کش دبستانی رو فاطمه دو سال نیمش بود، دو سالش بود. ما همراه هم رفتیم که در محمد تمام راه نجات داده اول رو پیاده رفت، فاطمه هم کالسکه بود. خیلی سفر به یادماندنی شد. وقتی که برگشتم این پادرده من خوب نشد، بدترم شد. من رفتم پیش یه پزشک دیگه، ایشون گفتن که MRI انجام بده. MRI انجام دادی، ایشون گفتن که بله شما دیسک کمر داری، اصلا به زانو ربط نداره. این دارو دادن. بعد ما رفتیم پزشک دیگه، این پزشک گفتن شما دیسک کمر هم نداری. یه سری مسکن به من دادن، گفتن مسکن ها رو شما بخور، دفعه بعد بیا. دفعه بعد که رفتیم دوباره همون MRI رو نگاه کرد، یه سری لکهات و سوتی فقرات من دید، گفتش که شما برو اسکن هستنی انجام بده. من هم به خودم هم رفتم یه سونای سینه انجام دادم و جواب اینها نشون داد که من سرطان سینه دارم گرید 4 و تمام استخوان‌های بدنم از جمله شانه راستم، مهرهای سوتی فقراتم، دنده هم، دو طرف لگنم و مهمتر ران چپم همه درگیره. و بعد من درمان وسط نوشتن کتابم آغاز کنم. خب شد نقدا من روحیه هم خیلی خوبی دادم. من بیزر شد لاجه توکنم به خدا خیلی زیاده. احساس کردم این اتفاقیه که کسی قصوری برش انجام نداده. پس وقت قصوری کسی انجام نداده، این برنامه هست که خدا خودش توی نمایش نامی زندگی من قرار داده و اصلا جای قصه خوردن نیست. کارگردان چنین خواسته و ما نقشمون رو باید بازی کنیم. حتی در مورد فرزندانم و بعدش گفتم که به این موضوع هم فکر کردم که مثلا مثلا اتفاقی برای من بیفته چه کسی جای گزینه من خواهر شده. همه فکر میکنم این چقدر قصاوت قلب دارم. در صورت من گفتم که این بعد پیامبر رو نگاه کنید، خدا از پیامبر که بیشتر از ما دوست داشتن میگه. پیامبر بچگی که در من دست میدن، مادر جون در دست میدن و خدا پیامبر رو آباده میکنه و رسالت بزرگتر. خدا سالم که نیست برای من. اصلا اگر اتفاقی هم برای من بیفته، خدا فیلم که بچه های من رو گرده و قرار این بچه ها قوی تر از قبل بشن. پس قصه وقتی که همه چیز از اون کار گردانه رو نمید ناراحت باشه. جوری با روحیه میرفتم دکتر بزن من گفتش که مریض کیه؟ بودم من نه چون من خودت سیده بودم. آره بابا منم کیه و کیه؟ خیلی خدا خواهشن چیزی از من پنهان نکنم، هرچی هست بگیر خوشم نمیاد برم از اتاق بیرون و شوهرم صدا مثل این فیلم ها صدا بزنی نمیدونم پنهان بهانه. چیزی که به ما گفتن که بعد از آزمایش و اسکن همه چیزی که گفتن که چیزه این بیماری لاعلاج نیست ولی سرولعلاجه. یعنی هم شما فقط ببینید به تحال و کبد نخورده باشه، اگر به تحال و کبد خورده باشه ما اینو میگیم دیگه تحال و کبد نخورده دیگه. خدا رو شکر به تحال و کبد نخورده باشه. ما شیمی درمان سنگینی آغاز کردیم. زمینه که بالاخره خانم سرگی و آقای سرگی که ما با ارتباط عاطفی خیلی عمیق با هم دیگه پیدا کرده بودیم، زنگ و من گریه میکردن. آقای سرگی که خانمشون گفتن حالا اشکشون نریزن، برای من گریه میکردن. ختم سری دوستان من از جمع شدن یه ختم گروه پیدا کردن، درست کردن ختم ذکر و صلوات که اصلا افراد عضو این گروه شده بودن که مثلا نمیشناختن. و شروع کردن ختم قرآن گرفتن و ذکر کردن و خود اینها بالاخره قوت قلبی بود برای من و اصلا خود این باعث شد که من با روحی و انگیزم برم جلو. این درمانی که تمام شد خب اون حال خیلی بعد من تعریف میکنم میگم که شیمی درمانی 9 روز حال آدم بسیار بسیار بده، روز 9 ده همی دفعه دارم شیمی دیگه مثلا تحقا نداریم چیز نداری درک نداری. بعد این انگار من ثانیه به ثانیه اگرم الهی شکره الهی خدای شکره مانم تحقا ندارم خدای شکره آب از گلو میره پایین خدای شکره یعنی قدر سلامتی اصلا سرطان شناخت من از پیرامون شناخت من و خانوادم رو از دنیای اطراف هم متفاوت کرد و احساس کردیم که زندگی خیلی با ارزش‌تر از این چیز هاست. بعضی موقع ها سر ماهن رو یک نقطه خیلی کوچیکی من همسرم به هم بپیچیم یا انقدر برنامه‌ریزی مالی کردیم که خب حالا خونم رو خریدیم، فکر این بودیم که یک ماشین مثلا مدل بالاتر بخریم. بعد دوست داشتم مثلا من سر خیلی جهانگردی و دوست داشتم، همسرم خیلی مخالف بودن، مثلا گفتن حالا تو نمیزی کنم بریم سر لخت خانما رو ببینیم شوهر هم خیلی مذهبی هم من بابا رو بعد که تحصیل میزه اون میزه دارم نه بعد کره جنوبی رو ببینم من باید برم مثلا فلانجا رو ببینم. و رفتیم قبل از شروع درمان رفتیم مشهد، من و همسرم تنهایی فرداش میخواستم ویروس بگیرم. نگاه کردم گفتم ما دفعه پیش با بچه هم اومده بودیم بعد شاد بودیم که اصلا بیدرد بودیم بعد سرش چیزای مسخره ناراحت می شدیم. به دوستان هم حمله به خواهر من گفتم بودم آمین شما ممکنه اصلا هم برید یه جلسه خواهر شوهرتون نشسته زیر پاتون بلند نمیشه دیدی بلند نشو کافی خدا بهتون سرطان بده. اصلا این چیزا بعد خنده‌دار میشه. میدونی پیش جهان دنیای پیرامون من متفاوت شد. ما احساس کردیم تا الان دست و پا میزدیم یک چیز مهمتری وجود داشت. وقتی که من اون 9 روز تمام شد سلامت بودم میرفتم خونه تکونی میکردم شیمی درست میکردم کلاس خیاطی رفتم توی آموزشگاه جیز کلاس رزین برقرار کردم زیورات رزینی یاد میدادم برای شب عید ماه قرمز درست میکردم اینترنتی میفروختم. یعنی احساس میکردم ذره ذره وقت من
ارزشمند
را استفاده کنم تا دوره بعد شروع بشه تا دوره بعد. یعنی من چقدر وقت داشتم فکر کنم 18 روز یا 20 روز چیز بود فاصله شیمی درمانی هم بود 9 روز رو کردم کنم من 11-12 روز فرصت داشتم زندگی کنم و حال خوب یعنی من اون حال خوب بهش که نمیدم. شما تمنی گفتم مامان کاش خدا فرم به آدم ها هر هفته یه دردی بده بعد اون درده رو قطع کنه، مثلا به دست درد دستش درد بگیره بعد مثلا یه دو سه روز دستش خوب بشه اون آدم همون سه روزه میشه پیامبر، اینقدر متفاوت میشه. ما ها خیلی بیدردیم، یعنی تمام مشکلات ما از بیدردیه. این هم سر کله زدن آدم ها روی هم دورا بیدردیه. و نگاه هم شاید یه نگاه مساعدی که نسبت به سرطان خودم داشتم شاکر خدا بودم. این که میگفتن من همیشه به بچه هم میگم که قربونت برم فدات بشم، شاید خدا این فدات بشم رو شنیده مستجاب کرده، شاید این بیماری قرار بده سر بچه من بیاد. و چقدر جانکاه برای مادر پدر اگه بچهش مبتلا به سرطان بشه. و وقتی خودم مبتلا شده بودم و حالم خوب نبود میگفتم این بچه ها چی میکشن. بعد خودم شده بودم مشابه هر کسی که زنگ میزد مشکل بیماری اینها داشت من مرتبط با من مرتبط نباش روحیه میدادم، نگاهش رو معنوی میکردم میگفتم خدا بد نمیده ببینید چقدر خوبه شما الان این تلنگاری برای شما به نفر از خیابون رد میشه ماشین بهش میزنه میپره فوت میکنه ولی خود شما به شما پیش در اومد داره هشدار میده یکم کارتو صاف و راست میکنه یکم اینو میکنه یکم ای راست میگی ای فلان کل طرف خوب میشه. گفتم نگاه کن الان باشید برید بیمارستان بدن سر دفن سرطان. من الان شیمی درمانی کردم مامانم میگه چته میگه نمیدونم حالم خوب نیست و نمیدونم چه حالم خوب نیست. یه زمان نیاز داشتم که تنها باشم، یه زمان نیاز داشتم که دوستان میان سراغم، یه زمان نیاز داشتم بچه‌هامو ببینم، یه زمان گفتم تو خود بچه‌ها رو پیش من نیاری. خب اون کودک با چه زبانی میخواد اینها رو تعریف کنه؟ و این خیلی مثلا محبته که من توی زمانی مطلع شدم به زبان دارم به شما بگم که اینو بخوام اونو نمیخوام. خلاصه ما شیمی درمانی رو تا کردیم تمام نگرانی من در تمام دوران شیمی درمانی بود که من 80 ساعت مصاحبه گرفتم خدایا این امانت دست منه، من چقدر این خانواده رو این خانسون ای گریه کرده خندیده چیکرد چیکرده، اینو من به کی بدم بنویسه؟ همش تمام ذهنم میگفتم من این همه زحمت رو این بدم به کی بنویسه؟ خودم حالت بده باشه که خانم سولگین ها برای خودم اصلا فکر این موضوع نباش و نگران نباش و بشین به سلامتی خود اصلا مهمتره. من شیمی درمانی تا تموم شد، بعد این موضوع هم بگم که چون به عذرحال جسمی من خیلی داغون بود، یعنی سرطان با پخش شده بود، حتی منو جراحی نکردن، پرتو درمانی هم نکردن، گفتن هیچ فایده ای نداره، ما پرتو هم کنیم کجا رو بزنیم؟ چون کل بدن
درگیر شد،
بیام سینه رو برداری وقت تو استخونات هست برای چی؟ با این کاریه بعد میرفتم مثلا خانه میگفت من گریده تو هم گریه میکرد داره من گریده تو هم فلان تو شما چی؟ گفتم من گریده چهارم بعد چشاشون گریه میشه سن بیرد مطم گریده چه یعنی چی؟ من استخونه هم اینجوری اونجوری اونجوری فلان بحانه بعد مثلا یه دوم کرد مقدسم رفتم خریدم که همم گفتش که واقعا گفتم آره من رو نفهم رو سریع هم خریدم تا سفام کلام برم ببینم خیلی مهمونی در پیش داریم میخوام لباس ببینم بعدن شاخ در نمونه خودم خواهم زندگیه نم روزی هم زندگیه خیلی کسا های اصلا مشکلاتی دارن نمیتونن بیان کنن ما خود داشت بگیم ادایه شد من سرطان دارم خواهم دعام کن خواهم دعام کن خواهم دعام کن ولی طرف میبینی بچهش مشکل انحراف جنسی داره انحراف اخلاقی داره نه روش میشه به کسی بگه نه میتونه در جا بگه زنون بگذاره این مشکلات مثلا بخواست مادر من که بعد از بازنشستگی هم حدود 20 سال شورای حل اختلاف هستن توی دادسرا بخش خانواده یه سری مشکلات رو میگن که اصلا آنم شاخ در میاده و بعد شاکر خدا میتونم خدا یا هرچی هم اگر میدید مشکل جسم میده ولی روحی نده همجوره خواهر من میگم راضی هم به رضای خدا میگه زهر ما کم میگو راضی به رضای خدا اول راضی به رضای خدا اینجوری خدا شفا نمیده من میگفت اگه شفا نگیر آبرو ما میره این همه قبل دعا زه میگن چی بودن یا خدا دعاشون رو مستجاب نکرده گفتم نه من که از خدا من شهادت خواستم حالا این نطور برانتز حالا کتاب چیز رو بگم کتاب میخوام سوگی رو بگم شما هم شاید رو بخواهید
متشکرم
اینجا از این شینا دوست داره
همه مون
از این خوری کشمش خوری
این شیرینی پزی علوی علومی نزدیکمونه
آره
تازه میپزه بعد سفارشی
آره.
برای روزنامه چون مشتری دائمش هستیم تازه میپزه با روغن حیوانی
من توش یه ذره گلاب میرزم
دازه
خانم سرگه شروطه نوشتن یعنی من تاشی میگرم من تم شد اومدم به نیمسه میگم ذهن پاکه داروها ذهن من رو کامل حافظه ما پاک کرده از قدیم یعنی هر چی فکر میکردم اومدم به زاله ها رو توشه میگم نمیشه مفتن خواستم من خودم دوباره مساله بگم خب بیا این نمو ارتباط این خاطرشی رو به اینا شروع کردم دوباره مصاحبه گرفتن از اول مصاحبه ها رو گرفتم پیاده کردم تازه این پازله برچیده میشه خانم سلطی ماشاءالله 7 بچه حدود شاید 10 15 بار خونه جا به جا کرده بودم 8 بار شوهرش مجروح شده بود حادثه های مختلف یک فاصله به این میز بزرگی من احساس میگم که اول کدوم اتفاق اول
بود
بارداری کدومش تو این اتفاق بوده من جدول درست کردم از اول ازدواجش عملیات رو نوشتم مجروحیت های شوهرش رو بر اساس عملیات نوشتم طرف تولد بچه ها رو بر اساس اون مجروحیت و طرف تولد میشه مثلا خانم سعودی میگفتن بارداری سوم هم بود بعد من نگاه میکنم تو این جدول
پنجمی
آره باتی باتی میگفتن آره حسین بود که سرش اینجور شد من نگاه میکنم مثلا حسین میگفت به دنیا نمیده یعنی یه چیز پروژه عجیب خواهرم بهاره اسکندر خانم دکتر بهاره اسکندر ایشون همسرشون هم جانباز 70% بعد مجوز تدریس دفاع مقدس هم دارم بسیار علاقمند و مسلط این کارشناس شیشتانی دفاع مقدس این کار رو میخوندن ریز به فرمه میشن اینجاش اشتباه بوده این موقع عملیات فلان بوده شما رو یعنی این مشاور کامل توی کتاب بوده این کتاب خیلی تلاش شد که این کار پژوهشی قطعی باشه و وقتی من این کار رو فرستادم برای استاد قاسمی پور که معاون امور استان ها بودن، اون موقع معاونت ادبیات پایداری امور استان ها. وقتی این کار رو خوندم به من گفتن که خیلی کار اسمه چیزی که به کار بازم شده به نظرم سنگین، این بودی که من خیلی سنگین وزن و خیلی کار خیلی بسیار قویه، یعنی از اون کار است که من برش خیلی دفاع میکنم، اون حرف دارم بزنم و چقدر کار ترتمیز تحقیل داری. و من گفتم که من حالم خوب نیست، خانم سولگی هم حالش خوب نیست، ما دوتا خیلی مشکلات رسیم داریم، تو رو خدایی کتاب رو چاپ کنیم حداقل به چشم ببینیم که بیرون اومد. و خدا شکر این کار بیرون اومد و خب خیلی هم راضی کننده بود. زنده این که من اومدم بودش خیلی اعتقاد به این دارم، به بومی بودن کتاب ها، و گفتم که تا که ما باید دیالوگ تهرانی بیاریم که کتاب همون باشه. من یه نگاه بندازم به استفاده کنیم و قرار بود بنری بفرستم یه جایی کنتوریه بیچاره کامل شد. آره یکی تو همکارم تو بازم نبید چیز کردم نزنی که فکر کنم نزد یعنی که رسونده شما این رو بشه داره چیم کجا بودیم؟
فرمودید که دیالوگ
دیالوگ ها رو اومدم بر اصل دیدم که خب خانم سولگین رو نهاوندی هستم، من اگر بخوام نهاوندی بنویسم خیلی مردم متوجه نمیشم. خب پژوهش و تحقیق و اینها اومدم به صورت گرته برداری، یعنی بعضی از لغت ها نهاوندی هست، من لحجه نهاوندی بهش دادم و خب چون خودم نهاوندی نبودم نیازمند به کمک داشتم. آقای دکتر احمدوان و یه آقای دیگه حالا در اولی کتاب نوشتم اسم اونم حتما باید بنام کنم از اون آسیبش برمیکنم، اومدن کمکم و کار رو خیلی خیلی پژوهشی ضمن اینکه آقای دکتر احمدوان برادرشون شهید شده و خانواده شهید سالگی کامل میشناختن، حتی یه مثل پایان‌نامه دکترا که دار من رو نگاه کردن و نکته میذاشتن. باشون هیئت علمی دانشگاه کشاورزی هستن و فکر میکنم معاون دانشگاه هستم. کتاب منو مثل پایان‌نامه دکترا تصحیح کردن که چقدر کمک شایان بوده، یعنی کامل کتاب تکون دادن تا کتاب شد و خیلی کار خوبی شد. ممکنه این کتاب نقص داشته باشه که قطعا داره، ولی کتابی هست که من واقعا سرم براش بالاست و این کتاب به نام عشق هرگز نمیمیرد شد. قبل از اینکه ما این کار رو به ناشر داده بودیم شهید سالگین رو خونده بودن و ما با واقعی شهادت شهید سالگین مواجه شدیم. کتاب رو دوباره پس گرفتم، فصل شهادت سردار سالگین رو هم بهش اضافه کردم و کتاب خب یه فصل پیشتی که دو تا فصل پیشتر خود و عشق هرگز نمیردم اسفند ماه 1400 متولد شد. حالا در خلال این موضوع ها سال 90 بود که من پیشنهاد دادن که من نریشن یک مستند رو بسازم در مورد کاروان 11 شهیدی که بکنم اسمش میراجیان مجنون بود فکر میکنم اسمش این بود بنویسم و همراه کمیته کمیته مفقودی شدم و جستجوی مفقودی همراه اونها شدم و ما یک هفته تمام با 11 شهید همراه بودیم که شهید محمد زاده این قبلش از ما جدا شد و خانواده‌اش خب دوست داشتن که زودتر تشییع بشه تشییع شد و اینها شدن حدود 10 شهید. 10 شهید که یک شهیدشون شناسایی شده بود، 9 شهیدشون گمنام بودن و قرار بود این کاروان از ورودش به استان همدان همه شهرستان‌های همدان رو شهرهای همدان رو تک به تک بره و حتی روستای سر راه. ما از ساعت 5-6 صبح همراه به این کاروان می شدیم تا ساعت 9-10 شب. اسدآباد، نمیدونم لاله‌جی، صالح‌آباد، توسرکان، این حرفا. و خب یه ارتباط عاطفی هم بین ما و این پیکرها بود. یعنی من صبح که می رفتم خدمت این شهدا اولشون سلام می دادم. می گفتم چطور این داده برادرها؟ اینجوری احوال پرسی، امضا با همیمون. خب یه سری خدمات هم بعد در خلالش انجام می دادیم. با این موقع این تابوت ها به خاطر لطف مردم پرچماشون پاره میکنیم، پرچم که روشون کشته میکنیم، پرچما رو میبستیم، نمیدونم اسامیشون رو درست میکردیم، همه اگر باری زمین بود ما برداشت میکشیدیم و انجام میدادیم. و این نریشن حالا نوشته شد و اما حالا بگم این مستند ساخته نشد، حالا به خاطر عدم بودجه ای که اون ارگانش. اما نطقی که داشت من دیگه نویسنده افتخاری کمیته جستجو مفقودین شدم، یعنی از سال 90 تا به الان هر شهیدی که وارد شهر همدان میشه من همراهشون میشم و ماموریت این موضوع رو هم داشتم که چندی با خودم خبر رجعت پیگر اون شهید رو به اون مادر دادم. حالا یکی دوتا بکنم مستندش توی اینترنت هم باشه، یکی چون من شهید سهراب لویی بود که خبر رو من دیدم میدشون شهده دیگه کی بود یکی سو تجاد شهید رو توی خاطرم برسید. خب این خودش یه پشمانی معنوی توی بیماری هم برام بود، یعنی مادر شهید بهروزی، اون شهیدی که هست، مادری که عکس بچه‌شون میگیره میگه که یه سومار نمیدونم به یه جوانه 16 ساله ندارین توی پیکراتون، خیلی فیلمش معروفه. خب مادر مثلا وسط بیماری من به من زنگ زد که من دعات میکنم، من امروز میرم امامزاده علی اکبر سر مزار پسرم بهش میگم دعات کنه و مراقبت باشه اینا. خب این همه به من قوت قلب میداد. از اون سال دیگه من که عضو نویسنده افتخاری کمیته مفقودین شدم، هر بار که از این ماموریت بیرون میام من مطلب می نویسم و سعی می کنم جوری بنویسم که انگار مخاطبی که همراه ما نبوده این احساس رو درک بکنه که تو این اتاق چه اتفاقی افتاده، تو این حادثه و تو این مادر چه اتفاقی افتاده و همزاد پنداری کنه. این هم خدمت شما دیگه تاریخ شفاهی ما اینجوری شروع شد. اما جدیدن اومدم یه کاری کردم، یه سفارش کاری به من دادم، گفتن که ما میخوایم برای حوزه کودک نوجوان شهید رو معرفی کنیم. من دیدم که در حوزه کودک نوجوان ما نمیتونیم تاریخ شفاهی و خاطر نگاری کنیم، ضمن که این عرصه جدید، عرصه در ادبیات نوجوان خیلی رقابت بالاست و خب توجه خاصی داره به نوجوان میشه خدا رو شکر. و من اومدم با رمان نوجوان این شهید رو معرفی کردم. فعلا این کار داره چکشکاری میشه برای چندین نفر از دوستان نویسنده و خواننده، ارسالش کردن که بازخورد بگیرن. منتظر این کار هستم تا خدا چی میخواد، ولی حالا به زعم دوستانی که تا الان خوندن کار موفقی بوده، البته ریسک بزرگیه و این جنبه نگران کنندش اینه که خانواده شهدا و دوستان اون شهید قطعا این موضوع رو اذعان خواهند کرد که این شخصیتی که در شهید در این رمان مطرح شده با اون چیزی که در واقعیت هست هم فاصله داره و به اون واقعیت نرسیده. و خب در رمان که برداشتی آزاد از خاطراتی هست که من گرفتم قطعا این اتفاق میفته، ولی مهم هدف من بود و هدف من این هست که نوجوانان ما با فرهنگ دفاع مقدس آشنا بشن، با ادبیات دفاع مقدس آشنا بشن و بتونن یک کتابی رو که برمیدارن و در حیطه دفاع مقدس و شهدا هست ازش لذت ببرن و اثرپذیر باشه. و الا مقام شامخ شهدا و خانواده شهدا سر جاش هست، من واقعا هیچ قلمی نمیتونه هیچ شهیدی رو متصور بشه و گویای ابعاد مختلف شخصیت اون شهید باشه. خود نمیتونم یک چیزی یادم رفته باشه، همین چیز هم که من گفتم، ولی خب فعالیت فرهنگی همچنان هست، الان روز مشاورینه حالا خود هنری هستم، ایده هاما به امور چیز نماز رام انصداد نماز رام میگم. واقعا هر جایی که احساس کنم که خالی هست، نیاز به تذکر داره، چون ما بیکار محله هستیم، خدا شد کسی نمیتونه کار رو از ما بگیره، تحلیل برش رو وجود داریم، نگران این موضوع باشیم که شغل هم اینجوری بشه، اونجوری بشه زبانمون آزاده و راحتی میفارق. برای همین اعتقاد به این دارم، به همه دوستان گفتم، هر بار که با مسئولین جلسه داریم رو میگم که وقتی که یک مادر، نگاه ما به انقلاب نگاه مادرانه است، وقتی یک مادر فرزندش رو نگاه میکنه میخواد بره مهمونی، نمیگه قربون سر و شکله چقدر خوشگل شدی، میگه بابا دور دهنت هم کثیفه، جورابتو نگاه کن سوراخ شده، اینو بده من بدوزم. یعنی نگاه میکنه اون اشتباهات و اون
کسری‌هاش
رو ببینه و رفع کنه، که بیرون که میره اون نگاهی اگر نگاهی غریبانه غریب بهش نگاه کرد بچهش کامل باشه. تلخ زبانی ها و شاید تذکرات و انتقادات ما هم اینطوریه. ما مادری هستیم که نسبت به انقلاب تعصب داریم و دوست داریم که اشتباهاتش رو بگیم که رفع بشه، تا نگاه اون غریبه به انقلاب ما، به مشکلات شهر ما، به حسان ما نگاه چی میگن غریبانه، اون غریبه که داره نگاه میکنه اون نقص ها رو نبینه، چون ما پیش از اون رفعش کردیم. ولی تا این حس رو بیاییم به مسئولینمون منتقل کنیم که انگه سیاسی به ما نزنن، انگه دخالت به ما نزنن و این احساس دلسوزانه رو درک بکنن، خیلی فاصله است.
بله، دست شما درد نکنه خانم اسکندری، اتفاقا خیلی عالی بود و جذاب. یعنی من جز من چون فضای خبر معمولا در واقع وقتی که بحث بالا میگیره و صحبت میکنیم آخر آخرش دیگه جذابیت ها را دست میده، مخصوصا جدل که میشه اگر نشست، ولی جذاب بود، خیلی جذاب بود و در واقع واقعا از ته دل میگم خانم اسکندری دوست داشتم ببینمتون، چون ما هم تلفنی خیلی صحبت کردیم با هم و تا این سالها حداقل 6 سالی که با هم صحبت کردیم همیشه جذاب بود ببینم که این خانم اسکندری که پشت تلفن باهاش صحبت میکنم. اتفاقا وقتی که بحث شهید سهراب‌لویی شد برای من متنش رو فرستادید که نوشته بودید و اینها، برای من خدایا یه روز میشه من ایشون رو ببینم ایشون چه جوری، چون من برادرم فوت شده همزاد پنداری میکردم با اون خانواده، هر وقت که مطلبی برام میفرستین اون حس رو احساس میکنم و در واقع اون فضا هست. واقعا خرسند شدم، ممنونم.
من براتون همیشه بهشون میگم، میگم من برای شما خواهری کردم، اون دنیا برای من برادری کنید. من جای خواهری که براتون سوگواری کردم، زیر تابوتون رفتم، بودو کردم، انتظار دارم اون دنیا
یکیشون که همینطور هست،
آدم کمک کنم.
و با این ارتباط با شهدا من خودم میگم، من یه جایی شنیدم یکی از دوستامون گفت مشکل برام پیش میاد میرم با شهدا حرف میزنم. اون موقع که دانشجو بودم برای من این بود که چه جوری میشه، اصلا باورش برای من سخت بود صادقانه. بعد یه مدتی با یه فضای آشنا شدم که با شهدا حالا و بیشتر حاجت‌هاشون از شهدا می‌خواستن. بعد خودم وقتی ارتباط برقرار کردم دیدم مثلا فضای جداییه که خیلی ارتباطشون خوبه. یعنی
من بیشتر من دعوا می‌کنم. خیلی جنگ می‌کنم. مسخره می‌کنم. شده و همون شده. اصلا کجای کاری دارم.
خیلی. الان یکی از استادامون سر کلاس همین درس دفاع مقدس میگفتم من هر وقت مشکلی برام پیش میاد میرم و با شهدا.
اجازه تو این اتفاقات شهدا رو خونده این آدم واقعا به چشم میبینه.
میگم خیلی تاثیر.
واسه که من حالا مسئله شهید فرمات هم سخنان رو به این موضوعات ما در شهدا گفتم که این حیام رو رفتم مثلا به همه رو شدیم رفتیم در مادر شهیدی بگیم به شهیدش پیدا شده اصلا میدیم میبینیم خبر داره چه شهیدش اومده زودتر بهش گفته بلاقای اعلام میگه که نفتیم بیدیم زرفه همه شهید همینی ها بود بیدیم مادر زرفه همه درست کرده گل خریده نام گذاشته گفتش که مثلا از مهاجزه که جب اومده من رفت هیچ حرف هم بیمونه زده رفته اون اتاق فهمونم که این اومده بیدیم مثلا خیلی از این اتفاقات رخ میده. حالا یه دردی که به نظر من جو داره که مطرح بشه، ببینید ما به عنوان حالا من که پخمگان ولی نخبگان این شهر ما میایم یه خروجی پروژه رو که نگاه کنیم یک خروجی داره، میبینیم توی این خروجی مشکل هست، میبینیم یه سری نواقص هست، میایم برمیگردیم عقب میایم سراغ نخبه هامون میگیم آقا چرا این خروجی مشکل داشته، میگه به نظر من این کار بشه اون کار بشه این کار بشه. توی کشور ما این نخبگان هزمن فقط به خروجی نگاه میکنن. ما الان تقریبا چند ماه یک ماه پیش ما دعوت شدیم به یکی از مسئولین کشوری، حالا اسمش هم نمیدونم شما چون میان خیر ما رو میگیرن. مشاور رئیس جمهور خانم خزعلی اومدن. نخبگان و آخرین 8 نفر جلسه خصوصی داشتیم. از ساعت 3 ما منتظر شدیم. این خانم ساعت 20:26 اومدن. زنگ زدن گفتن کجا میبینن خانم دارن خیار میچینن. دارن با کشاورزان خانم صحبت میکنن. باشه. خیارشون رو بچینن، کشاورزان خانم صحبت کنن. 20:26 اومدن. ما راجع به یعنی خودم مطالبی که آماده کرده بودم بیشتر در حوزه حجاب بود. گفتم می‌خواستم بگم کادر درمان ما الان خانم محجبه چادری باریه. می‌خواد بره سزارین کنه. تمام تکنسیان اتاق عمل آقا هستن. حجابش زیر سوال بوده. ارشاد ما که بانی حجابه یک از جشنواره مهم کشور جشنواره فجره. اما در حیطه حجاب بازیگران هم سلبریتی ها هم نمیتونه دخالت کنه و هم خودشون یک موج جدید حجابی تو کشور ایجاد میکنه. تو مبلمان شهری ما مشکل داره، تو این مشکل خیلی حرفا تحقیق کردن آماده کرده بودم و دیدم متاسفانه خانم خزعلی خوابیدن. یه اینه که دودی هم زاده بودن مشخص نشده ولی سرشون جمعه بود. خب خوابشو برای من این خانم آورده و اون بانی میگفتن زود باشید تا این خانم بر این خروج رو افتتاح کنه. نمایشگاه کارآفرینان رو افتتاح کنه. گفتم میره مشکل میره کارآفرینان افتتاح میکنه. اونجا میگن خانم جایزه ما رو نمیخرن. خانم پارچه گرون شده. این خانم دوباره باید بیاد پیش من.
پیشش
بعد از من بپرسه تا من بهش بگم چه کار باید میشه کرد. پیش اون خانم کارآفرینی که امروز 400 تا تولیدی داره. به اون خانم میگن اون بوتیک زده. از اینا بپرسه چیکار راحت کرد. ولی همه چی که مسخره است. یعنی شما الان میگید این مقاله برای نخبگان. وقتی که استفاده از ایده های من نمیشه. وقتی که من چون در جلگه سیاسی هیچ حزبی نیستم، نه در دولت قبل دعوت میشم، نه در دولت جدید دعوت میشم. وقتی که انتقاد دلسوزانه و مادرانه بهشون ارائه میدید، میگن که آیت الله خامنه‌ای گفتن که مردم رو از انقلاب ناامید نکنید و هر کسی که ناامید کنه ضد انقلاب پس شما ضد انقلابی. این سرشکستگی رو نخبگان این و دلمون درمون چون ما که از انقلاب دست بر نمیداریم. این در جانمون نهادی نشده اما دل سرد میشیم از مسئولین، دل سرد میشیم از گفتن، دل سرد میشیم از انتقاد. این خب سخته، این خیلی سخته. شاید اگر بخوام بگم که دردی که باید بنویسیم بگیم که درد ما این هست، درد اینی که از نخبگان ما در شروع کار و قبل از کار استفاده نمیشه که یه ما اتاق فکری برای هر کاری حتی ستاد نماز رو من که نماز چه کار بکنیم بخونیم همه مثلا استفاده کنن حتی اونم که نماز نمی کنه به عنوان همراهی که توی من اومده پس اهل نماز نیست. چه کار کنیم ستاد نماز رو چه کار کنیم که دست خالی نره. نمیدونم خانمی میخواد مثلا نماشه گل بزنی دعوت کنه بگی چه کار کنیم. نمیدونم روزنامه نگاری شما دمه میخواد فنو مراسم بگیم چه کار کنیم. مفت و مجانی خانم اسمتونم نمیدونم
ترابی هستم.
خانم ترابی عزیز مفت و مجانی ما خادمی خدمت میکنیم. هر جا به من زنگ بزنن یا تلفنی بگم بگم اینجوری میشی نه اسم پولا میارم نه میگم حق جلسه نه این نه اون ولی با این وجود از ما استفاده نمیشه و متاسفانه استانهای دیگه سراغم میاد. استان یزد میاد زنگ میزنه، استان بندرعباس زنگ میزنه، قرمستان زنگ میزنه که ما فلان کارو میخوایم بکنیم نظر شما چیه چه پیشنهاداتی دارید. دانشگاه هنر تبریز زنگ میزنه که ما فلان برنامه رو میخوایم بگیریم شما چه پیشنهاداتی دارید. ولی استان خودمون متاسفانه ماها غریبیم.
بله.
خیلی خوش نمیدارند
و متاسفانه همین فضا منجر میشه که اغلب نخبگان میرند از استان و ما دست خالی میمونیم.
جاهای دیگه به اوج میرسن.
متاسفانه.
بله جاهای دیگه شناخته شدیم.
مورد در واقع از دانششون از دانسته هاشون استفاده میکنم.
من به زبان خودم واقعا هیچی نیستم
عزیزی چون
ولی زیاد فکر میکنم شاید مثلا نپخته مامان موقع میگفتن تکیم دارم میگفتن مثلا من مادر شای زینالدین رو از همدان از خوب دعوت میکردم با خانه ها همه زید قبل انقلاب همه سر باز بودن و فلان این حرفا انقلاب شده اینا بعد تو سری بپوشن ناخوناشون رو پاک کنن و خیلی حجمه سنگین فشار روشون تو میدیدن یکی نماز نمیاد حذفش میکردن اخراجش میکردن که مثلا بهایی این فلان و فلان و این بعد تدمیر میشد انقلاب من اداره به اداره معمولی رفتم و با خانمها صحبت میکردم این خانمها رو به چالش میکشیدم که توی فعالیت های ما کمک کنن بعد مثلا این خانمی که من میبردم اون جنگ زده ها رو میدید میگم ناخودآگاه مثلا میریستم مرسش رو برد کنم که بعد مذهبش یا سخنران دعوت میکردم میگفتن که مثلا اون موقع که سخنران دعوت میکنم مراسم میگرفتم یه خانمی میدیدم خانم چرا اینجوری شد خانم چرا اونجوری شد خانم پذیرای تو خوب نبود میگفتش که گفتم شما بیاین وسط بعد خودم اون خانم بعدا میگفت مشاور استاندار اومد به من گفت خانم ایمانی باید من دستتو میبوسیدم فلان تازه الان افتادم توی مجرای اجرایی میبینم چقدر کار سخته حالا گاهی موقع هم این نگاه موضوع از ما نمیدیم هر چیزی ما ایدئال داریم فکر میکنیم دیگه میگیم همه چی اصول ما نمیدونیم پشت صحنه چیه ولی در همین اندازه هم گوشش نوا نیست مثلا همه چی شده فیلم بازی حقیقت نمایش
بله
این مسئول میگه من انقدر کجا بودم اون مسئول میگه من انقدر کجا بودم و هیچ شما سر سوزن از این کجا رو در
اینجا نمیبینید بله
دیگه
دست شما درد نکنه خیلی متشکرم سرکار خانم باز هم تاکید میکنم که باعث خرسندی ما بود که امروز میزبان شما بودیم و در واقع منت سر ما گذاشتید متشکرم سرکار خانم متشکرم به آقا پسر و دختر خانمتون خیلی سلام برسونید انشالله که موفق باشید شما هم برای ما دعا بکنید
من با شهاده با این مرد که نمیدم باید بیماری ولی که هم باید شهادت برم همیدن یه خانم شهید اصلا نیستش که چه اصلا نداشته این باید آبون بوده